این قسمت فقط خالی بذارم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين بدیهی است که طی این منزل مخاطی با بودن سالک در دنیا و اشتغال مشاغل اولیه خود ندارد و واردات قلبیه او ربطی به اوضاع خارجیه از نکاح و کسب و تجارت و زراعت و امثال ها ندارد. آخرین بحثی که در این فصل مطرح می کنم پیرامون رابطه حال ظاهری و حال قلبی مؤمنی است که در مقام مجاهده و حرکت به طرف خداوند متعال برآمده. اجمالاً می‌فرماید انسان ها به حسب رابطه حال ظاهری و حال قلبیشون سه دسته هستند. یک دسته عموم انسان ها هستند که اینها معمولاً اینطورند که همونطور که در ظاهر سود و گداز و غم و غصه ای ندارند و دردمند نیستند، یعنی درد عالم و آخرت در ظاهرشون نیست، در قلب و دلشون هم اثری از سوز و گداز و غم و غصه وجود نداره. عموم مردم دنیا اینطورن که در طول زندگی شبانه روز گم شده ای ندارن که دائما دنبال اون گم شده بگردن، طلبی در وجودشون نیست، به همین زندگی عادی دنیا که همه بهش مشغولیم قانعن، بر همین اساس زندگی میکنن و با همین هم آرامش دارن. علامتش هم این است که چه خلوتشون، چه جلوت، چه خلعتون، چه ملع در تنهایی، در آشکارا، پنهان، همیشه به همین مسائل مشغولن. وقتی که در میان مردم هستن، حرفشون، حدیثشون، ذکرشون از همین مسائل دنیاست. وقتی هم که با هم خلوت میکنن، دوره هم که جمع میشن، به همین مسائل مشغولن. به فرمایش مرحوم علامه سعدی، اینا کسانی هستن که غمشون غم نان و حلواست. مثلا عموم مردم اینجوری هستن که وقتی دور هم دیگه میشینن، اگه به مجالس و محافل دقت بکنید، شروع میکنن صحبت کردن از اینکه حالا قیمت‌ها گرون شده، مثلا فرض کنیم فلانی فلان جا تصادف کرده، مثلا فلان کارا رو قرار اینجوری بکنن، مثلا واش همین صحبت‌های عمومی که اینا هیچکدومشون به خداوند مربوط نیست. اولش و آخرش رو انسان اگر جمع بکنه، سراسرش همش مربوط است به عالم دنیا. اینکه خب یه دسته که میشن عموم مردم. دسته دوم کسانی هستن که غم آخرت پیدا میکنن، درد درونی پیدا میکنن، طالب یک معرفتی، طالب یک حقیقتی هستن و این غم و غصه اینقدر در قلب و دلشون نفوذ پیدا میکنن که تمام وجودشون رو میگیره و کم کم سبب میشه که به ظاهرشون هم سرایت بکنن. یعنی افرادی میشن که وقتی شما باشون در اجتماع برخورد میکنید، ببینید اصلا حال و روزشون موقعی مردم کلا متفاوته. یه قدرت برای این که بیان در مجالس و محافل شرکت بکنن، رفت آمد داشته باشن، بگن، صحبت بکنن، کار بکنن، ازشون سلب میشه. این هم دسته دوم. ایشون میفرمان طریقه صحیح این است که انسان از نظر قلبی و باطنی اون حال دسته دوم رو داشته باشه، اما در ظاهر حالش نمود و ظهور و بروزی نداشته باشه. یعنی مؤمنی که تربیتش تربیت صحیحه، روش زندگیش اینطور است که در قلبش همیشه سوگ و گداز داره، غم و اندوه داره، اما در عالم ظاهر به امور ظاهریش به راحتی مشغول میشه و از تدبیر امور دنیا باز نمیمونه. همین تعبیری که مکرر در روایات رو با مضامین مختلف آمده که المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، مؤمن حزن و اندوه دارد ولی حزن و اندوهش در قلبشه، در درونشه و در ظاهر همیشه روی گشاده داره، با دیگران با روی باز و با آرامش برخورد میکنه و اینها با هم یه قابل جمع هم. دست اول که اصلا حزن و اندوه ندارن، یاد عالم آخرت غافلن، اونا که باید مثلا به مشغول بشن به تدبر و معرفت و تحقیق و فکر و عبادت و ریاضت و اینها تا آهسته آهسته این غم و غصه آخرت رو پیدا بکنن. اونا که دسته دوم اصل و اساسشون درسته، غم و غصه رو پیدا کردن، اما باید روش تربیتیشون رو عوض بکنن که این آفتیست که توی بعضی از مکاتب تربیتی که جامعیت ندارن اتفاق میفته، که وقتی که قلبشون متوجه عالم و آخرت میشه، از تدبیر امور ظاهری به طور کلی باز میمونن، دیگه نمیتونن به کسب و کار مشغول باشن، نمیتونن تو اجتماع با دیگران تعامل بکنن. یکی از علامات و شاخصه های مکاذب تربیتی که صحیح هست و جامعیت داره این است که حفظ ظاهر میکنن در عین معرفت و نورانیت باطنی، هر دو اینا رو در کنار هم دیگه در انسان به وجود میاره. که روش تربیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اینطور بود. البته یکی دو تا نکته اینجا هست. یه نکته این است که به هر حال در راه خدا توی برخی از مراحل و توی برخی از عوالم میگن مؤمن و سالک از تدبیر امور ظاهری بالاخره جدا میشه. یعنی این همیشگی نیست که حالا بگیم یه مؤمنی از نقطه شروع تا نقطه کمال همیشه اینطور است. و خود سیره رسول خدا هم که نگاه کنید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قبل از بعثتشون اون اواخر حالاتشون کلاً حال انقطاع بوده، مدت‌های طولانی می‌رفتن مثلا در غار حرا یه هفته دو هفته بیشتر در خلوت غار حرا که مشرف شده دیدی یک مدت دو متر بیشتر نیست، در یه اتاقه که به این کوچکی مشغول عبادت می‌شدن و مشغول یاد خدا و از قضا قبله‌ش هم دقیقاً به طرف کعبه مکرمه است دیگه، یعنی یه غار است یه مدت دو متر، ته غار هم که روزنه کوچکی است دقیقاً رو به خانه کعبه است، اونجا وقتی می نشستن دقیقاً رو به خانه کعبه می نشستن. مدت‌ها در اینجا در این خلوت خودشون بودن و در اجتماعات خیلی حضور پیدا نمی‌کردن. همین خصوصیات نسبت به ائمه علیهم السلام هم در دوران قبل از امامتشون اتفاق می‌افتاده و مدتی بوده که حالاتی داشتن که خیلی ظهور و بروز فعالیت‌های اجتماعی درشون زیاد نبوده، اما اینها به نحو گذرا است، اینها چه امور دائمی که از اول حرکت به طرف خدا تا آخرش همراه انسان باشه نیست. مسیر تربیتی سریع این است که یه جور شخص رو تربیت بکنن که در عین اینکه در قلبش داره رشد میکنه به تدبیر امور ظاهر هم بتونه مشغول باشه. حالا میفرمان اینا مثالش مثال کسی است که مصیبت داده است، مثلا فرزند از دست داده است، ولی که در بین مردم میاد میشینه رفت آمد میکنه کار خودش مشغوله، ولی تو درونش هم همیشه حزن و اندوه داره دیگه. اگه به قلبش کسی راه پیدا بکنه میبینه قلبش به جای دیگه مشغوله، ظاهرش هم به جای دیگه. انسان اگر خیلی تأمل کنه در احوال اینجور افراد میفهمه که یه تفاوتی با بقیه دارن، کم کم پی میبره که اینها بالاخره مثل بقیه نیستن، راحتی مشغول به بو و به خند و غرق شدن در مسائل دنیوی ها نیستن، ولی اینقدر هم از مردم دنیا جدا نمیشن که از تدبیر امور اجتماعی به طور کلی باز کنن. پس خلاصه مطلب این که حالا عبارت رو بخونیم یه بیان خودشون روشن‌تر رو بهتر واقعا بدیهی است که طی این منزل منافاتی با بودن سالک در دنیا و اشتغال به مشاغل اولیه خود ندارد و واردات قلبیه او ربطی به اوضاع خارجیه از نکاح و کسب و تجارت و زراعت و امثاله ها ندارد. سالک در عین آن که در بین مردم بوده و امور دنیا را به جای می آورد روحش در ملکوت سیر نموده با ملکوتیان سر و کار دارد. مسئله چنین شخصی مسئله کسی است که مصیبتی بر او وارد شده و داغ عجیبی دیده، این مصیبت دیده با آن که در میان مردم است میگوید میرود مینشیند غذا میخورد میخوابد، ولی در درون او قوقایی از یک سلسله خاطرات محبوب اوست به طوری که هر که به صورت او نظر افکند در مییابد که او مصیبت زده است. سالک راه خدا در عین اشتغال به امور طبیعی یک رشته ارتباطات و اتصالی با خدای خود دارد، دریایی از شوق در دل او موج می‌زند، آتشی از عشق و محبت درون او را می‌سوزاند، غم و اندوه هجران دل او را آب می‌کند. از این انقلاب درونی او جز خدا کسی خبر ندارد، ولی هر کس به صورت او نظر کند اجمالاً می‌یابد که عشق خدا و حق پرستی و توجه به حضرت مقدس او را چنین نموده است. پس خلاصه کلام این که در عین این که حفظ ظاهر میکنه در امور ظاهر به نظام زندگی خودش میپردازه، اون حال قلبی و باطنیش رو هم میتونه حفظ کنه. حالا در کلمات بزرگان آمده در فرمایشات خود مرحوم علامه طباطبایی علامه تهرانی و دیگران هم هست که میگن اگر این سود درونی بود انسان حرکت میکنه، و الا اگر سود درونی نبود انسان متوقف میشه دیگه از حرکت کردن باز میمونه، چون انسانی حرکت میکنه که طلب داشته باشه. طلب یعنی انسان گم شده داشته باشه، دنبال یه چیزی بگرده. کسی که گم شده نداشته باشه، آرامش داشته باشه، خوش باشه، این طبیعتا متوقف میشه دیگه، حرکتی نمیکنه. انسان باید خودش رو محک بزنه، ببینه وقتی زندگی میکنه در طول زندگی در صبح تا شبش واقعا تو درونش دنبال یه چیزی هست، دائما حواسش هست که من مسافرم، دارم حرکت میکنم، به یه جایی باید سفر بکنم، نزدیک شدم، پیش رفتم یا پیش نرفتم، یا اینکه نه اصلا مسافر خودش رو نمیبینه، در جای ایستاده همینجا داره یه کارایی انجام میده. اگه خودش رو مسافر تلقی کنه، واقعا با این حال به زندگیش نگاه کنه، بعد دائما هم دغدغه پیدا میکنه، حرکت میکنه. بعد نشونش کجاست؟ میگن نشونش این هستش که این دسته سوم و اون دسته اول خلوتشون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی مثلا مردم عادی مثل بنده، ظاهرمون که همینجوری عادیه، تو خلوت هم که انسان چی هستش؟ عادیه دیگه، نماز میخونه. خب مثلا بالاخره نماز که میخونه، ولی یه نماز معمولی بدون سوز و گداز و مثلا این حرفا. ولی اون دسته سوم که قرآن کریم توصیفشون میکنه، اونا نمازشون کلا یه نماز متفاوتی است، خلوتشون یک خلوت متفاوتی است. توی دستورات شرعی فرمودن که انسان باید خودش رو عرضه بر قرآن بکنه دیگه، سابقا هم بحثش شد. شما هر وقت به قرآن مراجعه میکنید، صفاتی که برای مؤمنین بیان میکنه خیلی عجیب و خیلی پیچیده است. یکی از چیزایی که تو قرآن خیلی روش تاکید میکنه اینه که مؤمنین شبها مشغول عبادتن، دائما به سجده میفتن و یبکون و گریه میکنن. حالا به تعابیر مختلف این حقیقت بیان شده که مؤمنین نیمه شبها مشغول گریه و زاری هم. انسان باید به خودش تطبیق بکنه، ببین اگه واقعا اینجوری هست، معلومه که اینجوری دسته سومه. چون اون کسی که درد داره مثل آدم مصیبت زده، ممکنه صبح تا شب خودش رو نگه داره، ولی وقتی به خلوت خودش میرسه شروع میکنه به عقده خالی کردن دیگه، اشک و تایری کردن و امثال اینها. اگه نه در خلوتش هم مثل همین حالت عادی میمونه، خب معلوم میشه یعنی پس اون درد در درونش وجود نداره. پس یه مسئله این است که تفاوت این دوتا. حالا این دردش از کجا نشأت میگیره؟ میگن دردش هم یک درد شوق است، یک درد خوفه. از یک طرف عشق و محبت تو قلبش هست، که به تعبیر مثلا از یه مورد 15 میخونیم، مثلا اخذت لوعت و محبتی که به مجامع قلوب هم. اینا کسانی هستن که آتش محبت خداوند تمام قلب اینها رو گرفته، یعنی داره میسوزه از درونش. یه طرفش هم چیه؟ از یه طرفش هم آتش خوفه. کسی که محبت داشته باشه همیشه از فراق رنج میبره، از اون طرف کسی که یاد آخرت باشه و عذاب آخرت، همیشه از ترس آخرت آه و نالش بلنده. اگه مؤمن تو قلبش واقعا این محبت باشه، درد فراق باشه، آتش خوف باشه، خب حرکت میکنه دیگه، میتونه به تعبیرش از این مناظر بگذره و الا از این مناظر عبور نمیکنه. باز مرحوم علامه جزو جملاتی که ازشون نقل میکنن این جمله رو فرمودن که سالک باید همیشه در درونش حزن و اندوه حاصل از فراق الهی باشه، یعنی هر وقت به قلبش نگاه میکنه باید ناراحت باشه. هیچ وقت حال خوشی سراپا خوشی به این معنی برای اون وجود ندارد تا وقتی که مقصد نرسیده. ممکن از یه جهتی از یه حیثیتی خوش باشه، خوشحال باشه، نعمتی خدا بهش داده، اما یه حزن و اندوهی همیشه در اعماق قلبش هست که اون اصلا هرگز از بین نمیره. این مسئله اول. اما مسئله دومی که در اینجا بیان میکنم، تطبیق این مسئله است با احوالات رسول خدا و امام مصطفی السلام بعد از مقام کمال. سابقا عرض شد که رسول خدا و امام مصطفی السلام هم مثل همه انبیا سیر تکاملی داشتن، یعنی حقیقت باطنی اونها، اون مقام نورانیتشون که در ازل بوده و تا ابد هم هست و اون کمال محضه. اما وقتی نزول فرمودن آمدن تو این عالم، مثل بقیه انسان ها تنزل که پیدا کردن، میشن یک انسان خالی از فعلیت. باید شروع بکنن، مجاهده کنن، تلاش بکنن، این قوا و کمالاتی رو که استعداد در درونشون هست اینا رو به فعلیت برسونن تا خلاصه مقام کمال نائل بشن. این چند بار دلا بحث شد، لذا همین مراحلی که هر انسانی در حرکت به طرف خدا داره اونها هم دارن، حرکت میکنن، تربیت میشن، امام قبلی بهشون دستور میدن این کارو بکن اون کارو نکن که نمونهاشو قبلا خوندیم. تا میرسن به مقام کمال، بعد وقتی مقام کمال رسیدن به امامت میرسن یا به نبوت میرسن، درسته؟ اسبال اربعهشون به هر حال طی میشه. لذا خصوصیاتی که برای مؤمنین عادی هست برای اونا هم هست، البته با این تفاوت که اونا سیرشون سریع‌تره، اولا ثانیا سیرشون معصوم از خطا است، تو راه که میرن نمیلغزن، مستقیم حرکت میکنن، ثالثا سعه و نورانیتشون خیلی بیشتر از سعه و نورانیت دیگرانه، عظمت نفوسشون با عظمت دیگران اصلا قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال اونا مجاهده میکنن. لذا قرار عرض کردیم همیشه وقتی میبینیم در درگاه ائمه اصلا اونا دستور دادن برای اینکه کسی به خلق قائل نشه بگیم اشهد انک جاهدت فی الله حقا جهاد، شهادت بدیم که اونا مجاهده کردن. مجاهده یعنی چی؟ یعنی مبارزه، یعنی در درونشون تمایلاتی بود، با این تمایلات جنگ کردن. ولی کسی که از اول هیچ میلی به عالم دنیا نداره دیگه جهاد در موردش معنا نداره. رضا میگیم فرشته ها ملائکه جهاد ندارن، جهاد مال نفس بشریست. ائمه مجاهده میکنن ولی اونا جهاد در الله حق و جهاده هستن، در جهادشون هیچ گونه سستی، فتور، نقص از هیچ جهتی وجود نداره. به هر حال وقتی که میرسن به مقام کمال تو عالم بقا متمکن میشن. خصوصیت عالم بقا که قبلا بحث رو کردیم این بود که انسان تو عالم بقا جمع بین وحدت و کسرت میکنه، یعنی هم خصوصیات عالم وحدت رو داشت هم خصوصیات عالم کسرت، یعنی هم قلبش اون بالا متصل به خداوند بود و خصوصیات اون عالم رو ادراک میکرد، همچون آمده تو این عالم کسرت مثل انسانهای عادی محبت به غذا خوردن داره، محبت به ارتباط برقرار کردن و انس با دیگران داره، عواطفش تحریک میشه، تحت تاثیر قرار میگیره و و و همه اتفاقات. مثلا شما دیدید مثلا در احوالات اصحاب سید الشهدا حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند بعضی از اصحاب سید الشهدا بودن که اینها درد شمشیر را حس نمیکردن، درست علم مثل حدید اصلا برای اینا معنا نداشت. اینا میرفتن تو میدان بعدش هم انقدر آتش عشقشون زیاد بود که خود احوالشون خون میزدن، زره رو هم در میآوردن بدون زره میرفتن. ولی که مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت علی اکبر علیه السلام اینا واقعا درد احساس می‌کردن. چرا؟ چون در عین اینکه تو عالم ملکوت بودن خصوصیات عالم ظاهر رو هم داشتن. ما همیشه خوندیم که حضرت علی اکبر مثلا برگشتن فرمودن که یا ابا العطشو قد قتلنی و ثقل الحديده اجهدنی، واقعا خسته می‌شدن، تشنگی احساس می‌کردن. به تعبیر دیگه میگم راه خدا حالا از باب تمثیل مثل مثال بچه میمونه که وقتی بچه هست با سر فرد نمیترسه، ولی نترسیدنش از سر بچگیشه، مار هم بشه و مار بازی میکنه، وقتی بزرگ میشه یه مقداری مثلا رشد میکنه از مار میترسه، وقتی بزرگتر میشه اگه پهلوان بشه اگر مثلا شجاع باشه برای بار دوم از مار نمیترسه، اما اون نترسیدن اولی غیر نترسیدن آخریست. ما هم مثلا درد شمشیر رو حس میکنیم، حتی سید الشهدا علیه السلام هم حس میکنن، اونایی که این وسط هستن درد شمشیر حس نمیکنن، یعنی انقدر توجه به عالم بالا دارن که اصلا دیگه خصوصیات عالم طب رو ادراک نمیکنن. ولی حس کردن ما غیر از حس کردن از سید الشهدا است، غیر از حس کردن انسان کامل. این مسئله یعنی توجه نکردن این مراتب خیلی سوء تفاهم ایجاد کرده. از جمله سوء تفاهماش این است که تو تاریخ بودن افرادی که آدمای خوبی بودن، اهل سیر و سلوک و عالم معنا بودن، مراحلی رو طی کردن، مثلا رسیدن به اون عوالم بالا ولی به کمال نرسیدن. وقتی رفتن بالا شدن مثلا مثل حکایت همون کسی که از کودکی عبور کرده حالا رسیده به این درجه که از مار میترسه، بعد حالات خودشون رو با حالات رسول خدا انور علیه السلام مقایسه کردن، بعد دیدن خب مثلا این سری خصوصیات اینا دارن ائمه ندارن، تو عالم خودشون نتیجه گرفتن که خب پس این ائمه شیعه مثلا اینا کامل نیستن، اینا مثلا ناقصن. گفتن مثلا ببین من الان یه حالی دارم که اگه 10 تا تیرم بهم بزنن اصلا درد احساس نمیکنم، خب خیلی حال خوشیه دیگه. اگر مثلا فلان آقا وقتی تیر میخوره آهش بلند میشه معلومه هنوز تو دنیاست، معلومه که هنوز به کمال نرسید. یا مثلا حالش یه طوریه شخص که دعا نمیتونه بکنه، انقدر در مقام رضا و تسلیم وارد شده که اصلا دعا نمیتونه بکنه، که آقا مولوی هم فرمود الان میشناسم من گروهی از اولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. خب یه حالیست، با حال خودشون نگاه میکنن میبینن مثلا فرد حدث رو ساجدن علیه السلام خب خیلی دعا میگردن، مثلا شون تعجب میشه خب چطور بس مثلا ایشون نکنه کامل نبودن، چطور یه همچین حالاتی نداشتن. بعد وقت اگه حضرت سید الصالحین علیه السلام رو قبول داشته باشن، میگن با امام سجاد خودشون که دعا نمی کنن، که چون آدم تو مقام رضا و تسلیم و اینا که دعا معنی نداره واسش. این دعایی که میگفتن، اینا میگفتن مردم یاد بگیرن، ولی خود امام سجاد اهل دعا و حرفا نبودن، چون آدمی که تسلیم محض خداست واسش دیگه فرقی نمی کنه که این باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه، یه خدای هر چی تو بخوای، اصلا من دیگه تسلیمم، هیچ خاصی هیچ اراده‌ای ندارم. یا مثلا به حال خودشون نگاه میکنن، میبینن یه موقعی از ترس آتش جهنم عبادت میکردن، یه موقعی مثلا ترقی کردن به شوق بهشت مثلا عبادت میکردن، بعد یه قدم میان جلوتر میگن نه خدای عبادت فقط برای تو، اصلا دیگه من عبادت برای غیر تو نمیکنم. میخوام تو روایات ما هم اومده که عبدالرحمن فرمودن یه قومی هستن که عبدالله رهبتن، درست داره، یه قومی هستن عبدالله رهبتن، یه عده هم هستن که نه فقط خدا رو به خاطر خودش عبادت میکنن یا به خاطر شکرش عبادت میکنن، که فهمدن من اینجوری هم که اینا عبادتشون شکریست یا حبی. بعد مثلا نگاه میکنن به ادعیه ائمه، میگن حضرت مثلا ناله های آنچنانی که خدای تو آتش جهنم منو نندازی، اگه انداختی منو اونجا سوزوندی من چی کار بکنم، من طاقت یک ذره از عذاب دنیا رو ندارم، عذاب آخرت چی میشه و این حرفا. میگن خب پس معلومه این آقا هنوز به کمال چه نرسیده. بحثی که الان اینجا داریم اصل و اساسش همینه که کسی که این عوالم رو طی میکنه به عالم بقا نائل میشه، توی عالم بقا خصوصیات عالم قبل از فنا همش دوباره برمیگرده، ولی برمیگرده به شکل جمع الجمعی برمیگرده، یعنی هم خصوصیات عالم بالا رو داره هم خصوصیات عالم پایین رو، یعنی در عین اینکه انسش با عالم بالا محفوظه، در این حال درد شمشیرم حس میکنه، چون درد شمشیر حس میکنه دوست داره که شمشیر نخوره، درسته؟ گرسنگی رو حس میکنه، چون گرسنگی رو حس میکنه دوست داره که سیر بشه، لذا به خاطر دعا میکنم یه خدایا ما را سیر بفرما، خدایا ما را از این مثلا مصیبت نجات بده. دعا کردن در خونه خدا که بد نیستش، که آدم هر چیزی رو که دوست داره در خونه خدا اظهار عجز و ذلت بکنه، چون این عوالم رو طی کرده برگشته از مصیبت ظاهری ناراحت هم میشه. چرا؟ چون عاطفه‌اش همه شدیدتره. انسان اول کار اینجوری است که مثلا یک کس رو دورش، یه یتیم رو مثلا کتک بزنن منفعل میشه، منقلب میشه، درسته؟ بچه خودش رو اگه مثلا اذیت بکنن اذیت میشه، بعد که میره تو قرب عالم توحید میشه، اگه بچهش دورش سرم ببرن اصلا انگار نه انگار، میگه حتما خیر و صلاح. ولی وقتی دوباره برمیگرده در عینی که به خیر و صلاح و به همه اینا ایمان داره، در عین حال اگه بچهش دورش بریدن ناراحت هم میشه، تازه گریه هم میکنه، اشک هم میریزه. چرا؟ چون در مقام رضا و تسلیم هست، عالم بالا رو داره، عالم پایین رو هم همزمان داره. سابقا مثالش عرض کنه، عرض کنه مثل انسانی میمونه که هم خواب هم بیدار. ما وقتی خوابیم فقط این عالم رو داریم، درست داره؟ دیگر عالم خوابمون غافلیم. وقتی میخوابیم دیگر عالم بیداری غافلیم. تو عالم بیداری هر اتفاقی هم بیفته ما که خوابیم دیگه متوجه نمیشیم. مؤمنین عادی مثل ما که بیداریم فقط اینجا هم میفهمن. اونی که سفر میکنه وارد اون عالم میشه، از این عالم کلا غافل میشه، اینجا هر چی بیاد و بره و اتفاق بیفته براش هیچ تفاوتی نداره. یه کسایی هستن که اینا هم خوابن هم بیدار، یعنی هم عالم بالا رو دارن هم عالم پایین رو، هم خصوصیات این عالم رو درک میکنن هم خصوصیات اون عالم رو، لذا اگر که تو عالم ظاهرم ظهور و بروز دارن منافاتی باید نداره، که اون عالم باطن و سر جای خودش محفوظ است و خصوصیات اون عالم رو دارن ادراک میکنن. به همین جهت میفرمان ادعیه ائمه علیهم السلام سود و گداز ائمه علیهم السلام نباید انکار کرد، نباید آدم فکر بکنه که خب مثلا امام علیه السلام به شأنشون عجله که بشینن از ترس آتش جهنم گریه بکنن. نه، امام علیه السلام هم عشق خدا رو دارن، هم توحید دارن، اون عوالم بالا سر جای خودش دارن، در عین حال نسبت به آتش جهنم هم خوف دارن، از خوف آتش جهنم هم گریه میکنن، اونم سر جای خودش هست، شوق نسبت به بهشت هم دارن، به شوق بهشت هم دعا میکنن در درگاه الهی، اونم در جای خودش هست، ولی در این حال عبادت حبی و شکری هم دارن. صدای ملاحظه کرده باشین مرحوم آیت الله زیادای ملک تبریزی میفرمان این روایاتی که میفرماد کسانی که عبادت میکنن سه دستن، یه دستشون از خوف خداست، یه دستشون از شوق بهشت، یه دستشون از شکر و محبته، میگن اینا نمیخواد بگه دسته سوم دیگه دست اول دومو ندارن، دسته سوم اولی رو دارن، دومی رو دارن، سومی رو هم دارن، یعنی اگر شوق بهشتم نبود عبادت میکردن، خوف جهنم نبود بازم عبادت میکردن، ولی در این حال چه؟ در این حال خوف جهنم و شوق بهشت هم درشون هست. این میشه خصوصیت عالم بقا. بعد شما به تاریخ هم که نگاه بکنید، تاریخ هم همین معنا رو تعیین میکنه. یعنی شما به تاریخ مراجعه کنید میبینید ائمه علیهم السلام ادعیهشون صرفا تعلیمی نبوده که مثلا حضرت دعای کمیل رو بخوان یاد بدن به کمیل کمیل بکنه. احوال امروان که همین امروان خوشی نصف شبان ناله میکردن، زار میدادن، بیهوش میشدن، یا به تعبیر اون روایت میگه چه میگه یتمن مرا که تمن مورس سلیم، مثل مارگردیده حضرت به خودشون میپیچیدن اینجوری مثلا دعا میکردن. خب توی خلوت توی پنهانی حضرت این کارها رو بکنن که نمیشه که حضرت میخواستن آموزش بدن، خبر داشتن امشب فلانی میخواد نگاه کنه مثلا این کارها رو میکردن که اصحاب یاد بگیرن. خب مسلما اینجور نبوده دیگه، حمل کردن اینها بر صرف تعلیم و آموزش صحیح نیست. حالا یه باید بخونیم چند نکته داره، باید برگردم اجازه بدید بررسی کنم. از همین بیان معلوم میشود که تضرع و مدعو و مناجات و ابتهال ائمه اطهار چنان که در ادعیه معصور وارد است تصنعی و برای ارشاد و تعلیم عباد نبوده است. این توهم ناشی از جهل و عدم ادراک حقایق است و شأن ایشان اجل و مقام آنها اشرف از این است که بیاناتی ظاهری بدون حقیقت و معنا فرموده باشند و بخواهند به وسیله یک سلسله دعا و نیازهای دروغی مردم را به سوی خدا دعوت کنند. آیا صحیح است که بگوییم این همه ناله های جانخراش و جگرسوز مولان موالی، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سجاد علیه السلام از روی واقع نبوده و صرفاً ساختگی و تعلیمی بوده است؟ هاشا و کذلا، اینا ساختگی نیست، واقعا با تمام وجود این کار انجام دادن. این گروه از پیشوایان دینی سلام الله علیهم اجمعین چون از مراتب سلوک الالله گذشته و در حرم خدا وارد شده و سپس به مقام بقای بعد الفنا که همان بقای به معبود است رسیده اند، لذا حال آنها جامع بین دو عالم وحدت و کثرت است و نور احدیت را پیوسته در مظاهر عوالم امکان و کسرات ملکیه و ملکوتیه رعایت خواهند نمود. یعنی تو عوالم امکان سیر میکنن، توی عالم ملک و ملکوت سیر میکنن، اما نور احدیت رو تو همه اینها میبینند و همه اینها رو در عین ارتباط با خدا دریافت میکنن، اتصالشون با خدا محفوظه، در این حال تو عالم کسرات هم سیرشون رو انجام میدن. بنابراین درجه سامیه از کمالاتی که دارند همیشه لوازم عالم ملک و ملکوت را مرعی می دارند و بلکه از کوچکترین حکمی از احکام یا ادبی از آداب یا حالی از حالات متناسبه با این عوالم دریغ و مضایقه و دوری نخواهند نمود و در این حال نیز توجه به عوالم عالیه را حفظ فرموده و بدین جهت آنان را موجودات نوریه می نامند. چرا بشه که موجودات نوری؟ چون اون نور همیشه همراهشون هست، در عین اینکه به این عالم کثرت هم به حسب خودش مشغول هستن. اینجا چند نکته معلوم می شد. یکی این است که قبلا هم بحث شد که انسان کامل رو به این راحتی نمیشه شناخت. معمولا سالکین ناقص ظهور و ورودشون خیلی زیاده، خیلی راحت هم شناخته میشن. یعنی وقتی انسان پیششون میره اینقدر حرارت دارن، شور دارن، بعد همین وقتی انسان کنارشون میشینه انسان رو داغ میکنن، با حرارت میکنن، شروع میکنن از غیب گفتن، از ملکوت گفتن، نمیدونم مسائل مثلا معرفتی گفتن، مثلا کرامت نشون دادن، مثلا یه حالات خاصی دارن برای خودشون، یعنی تمایزشون با انسانهای عادی کاملا مشهود. اما ائمه علیهم السلام اینجور نبودن. ائمه علیهم السلام مثلا حضرت چند دهه امام بودن، ولی در طول این چند دهه که امام بودن گهگاهی یه کارهای خاصی انجام دادن برای اینکه افراد دستگیری کنن. برای شما در شرط عادی که میرفتن پیششون مثل انسانهای عادی، تازه به جوری بوده که افراد میبرن نصیحتشون میکردن. سابقاً عرض کردیم مثلا حضرت فرد این حضرت سید و شهدا علیه السلام حدود عاشورا مثلا اشکشون جاری میشد، مثلا در مواطن مختلف گریه میکردن، مثلا بکاق و کاهن عالی ها بلند بلند گریه میکردن. خب در حال امام صادق هم داریم، امام باقر هم داریم، بعد از افراد نصیحت میکردن مثلا آقا شایسته حال شما نیست برای همچین مصیبت اینجوری اشک بریزین گریه بکنین مثلا فرق کنین. چرا؟ چون اصلا این خصوصیات و این تمایزات رو ادراک نمیکنن. انسان کامل رو کسی اگر بخواد بشناسه با یه سری ذرائف و دقایق قابل شناختن، ولی حالات ظاهریش این یک انسان معمولی است. معلومه علامتی که از سخنرانیشون دارن تا اینکه مرحوم آیت الله انصاری اواخر عمرشون که آرامش پیدا کرده بودن این یک امام جماعت معمولی بودن که اگر کسی مدت ها هم با ایشون زندگی میکرد بیشتر از این متوجه نمیشد که ایشون یک انسانی هستن، طلبه، درس خونده، مجتهد که امام جماعت مسجد هستن. هیچ خصوصیتی در اضافه بر این در زندگیشون مشاهده نمیشد. چرا؟ کسی اگر خواست ایشون میشد ممکن بود یه جهاتی یه زبان مثلا بهش نشون بدن، ولی کم در زندگی ظاهرشون عین بقیه، مثلا دردشون میگیره مثلا فرض کنیم، بعد مثلا فرض کنیم میگن مثلا آه پام درد میکنه مثلا از میکنم فرض کنیم، نه که شکایت بکنن، یعنی مثلا کاملا طبیعی مثلا اتفاقی میفته گریه میکنن، مثلا مشکلی پیش میاد دعا میکنن مثلا فرض کنیم. این خصوصیت عالمش از عالم بقاست. بر همین اساس هم باید یک نتیجه تاریخی میشه ازش گرفت که توی تحلیل مسائلی که در زندگی ائمه علیهم السلام آماده آدم باید خیلی به این جهت دقت داشته باشه. خیلی ها که این جهات رعایت نکردن بعد از ابعاد زندگی ائمه علیهم السلام رو انکار کردن، یا حتی مثلا غیر از ائمه مثلا حضرت زینب سلام الله علیها میگن مثلا حضرت زینب سلام الله علیها چون دختر امیرالمومنین هستن نمیشه روز عاشورا مثلا این همچین ناله هایی کرده باشن، مثلا جلوی نامحرما مثلا اشک ریخته باشن. مرحوم علامه فاضل دقیقاً برعکسه، واقعا حضرت زینب سلام الله علیها اگر کامل بودن که کامل هم بودن در اون موقع حتما باید این اتفاقات ازشون صادر بشه، چون انسان کامل عواطفش از همه رقیق‌تره، درست به سود و گدازش از همه بیشتره. اگه بعد دو شما مثلا از یه مصیبت کوچیک یه درجه ناراحت میشین، اونا هزار درجه ناراحت میشن، ولی لذا به اقتضای اون مقامی که دارن باید حتما اشک بریزن، باید حتما ناله بزنن و غیر از این اصلا قابل تصور نیست. درسته این تصور ما غلطه، ما فکر میکنیم مثلا چون حضرت زینب خیلی بزرگ بودن باید مثلا اصلا انگار نه انگار همه حوادث عاشورا اتفاق بیفته، حضرت در سکوت محض مثلا هیچ دوگر بروزی هم چیه نداشته باشن، نه عین یک انسان عادی بلکه به مراتب با عواطف رقیق‌تر باید تمام اون خصوصیات از نفس مبارکشون سر بزنن. بگذاریم باری چون سالک توفیق یافته و این عوالم را طی نمود و بر شیطان غلبه کرد، داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد و هنگام طی عوالم لاحقه میرسند. خب این بحثی که تا به حال جد اینا پیرامون اسلام اکبر بود دیگه. از اسلام اکبر که بگذاریم شخص این وارد شده در عالم مجردات، میگن از اینجا باید دیگه بره وارد اسلام اعظم بشه که اسلام اعظم منجر به همون فنا میشد که اجمالا قبلا توضیح دادن دیگه، بیشتر از اینم توضیح نمیدن. فرمان سالک در این موقع عالم ماده را در نوردیده و در سلک عالم ارواح داخل میشود و سفر اعظم او، یعنی سفر از عالم نفس و روح و انتقال از کشور ملکوت به مملکت جبروت و لاهوت خواهد رسید، که چون بحثش خیلی پیچیده است و خیلی هم کاربردی نیست، یعنی مثلا عموم ما کار بود نیست، قبلا بل اشاره گفتن بعدا هم بل اشاره میگم ولی بیشتر از این تفصیل نمیگم. اما فصل آخر کتاب شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الله، در این فصل 27 دستورالعمل برای حرکت به طرف خدا بیان شده که میگن کسی که قصد داره طرف خدا حرکت بکنه باید این مجموع امور رو انجام بده. 25 دارم 25 دستور عمل برای کسی که قصد نکرده خداوند داره بیان کنه. اولیش که ترک عادات و رسوم و تعارفات است که یک بار به مناسبت خاطر تماشه خوندیم، اجازه بدیم بریم سراغ مسئله دوم. سابقا فرمودن کسی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه اول باید هجرت بکنه بعد شروع بکنه به جهاد، یعنی اول باید از بدیها کناره گیری کنه، وقتی از اونها کناره گیری کنه تازه میتونه مبارزه رو شروع بکنه. و اگر کسی که هنوز از بدیها کناره گیری نکرده زمینه مبارزه و جهاد براش فراهم نمیشه. لذا اولین دستور چی بود؟ ترک آداب و رسوم و طولی کردن از این آداب و رسوم و تعارفات اجتماعی. دستور دوم عزم است. زمان مؤمن همینقدر که تصمیم میگیره به طرف خدا حرکت بکنه، یعنی تا به حال یه زندگی ثابت عادی داشته، مثل همین زندگی همیشگیمون، نمازشو میخونده، روزهشو میگرفته، صبح میرفته سر درس، کار، زندگی بعد نهارشو میخورده، عصر دوباره شب هم میخوابیده، هر روز روز از نو، روزی از نو. یه موقعی تصمیم میگیره که خودشو متحول کنه، شروع بکنه به تغییر دادن خودش و اصلاح کردن خودش. میگن از اون لحظه‌ای که تصمیم میگیره که حرکت به طرف خدا بکنه تازه اولش از اول مصیبت و بلاست، چون تا وقتی که کسی در جا میدنه شیاطین که کاری به کارش ندارن، اونا تو عالم کار مهمتر دارن، یعنی مؤمنین هستن که در سراغ اونا، افراد عادی که اصلا خودشون مشغول خودشون هستن و شیاطین کاری به کارشون ندارن. نفس انسان هم که تا وقتی فشار نیاری میگن مرکب چموشه، تا وقتی بار روش نکنی فشار میگن لگد نمیدارن، همین زندگی عادیشون میکنن. یعنی میبینی در همین حد معتدل همجا وایساده همینجوری هم خوش و خرم زندگی میکنن. ولی به محض اینکه تصمیم گرفت به طرف خدا حرکت بکنه از جوانب مختلف حمله شروع میشه. از یه طرف شیاطین اقدام میکنن، شروع میکنن به اخلال کردن در امرین. از یه طرف هم دستگاه الهی، چون خداوند هم فرموده که کسی میخواد به عالم بالا بیاد باید از عالم پایین دل بکنه. بخواد دل بکنه، دل کندنش چی هست؟ به بلا و مصیبته. یعنی خدا هی مصیبت بشتر مصیبته و عوامل مختلف میاد چیزایی که خدا بهش داده جنبون ازش میگیره، هی سهل بکنه. لذا مصیبت های ملکوتی شروع میشه، شیاطین و آزمایش های ظاهری هم که یکی یکی شروع میشه. شیاطین هم دستشون شیاطین باطنی هستن، غیر ظاهری هستن، جنیان هستن که اونا ما خیلی شاید حسشون نکنیم، از اون نشانه ها علاقه میشون اصلا کاراشون رو بفهمیم. یه دستشون شیاطین ظاهری هستن که الان شیاطین ظاهری این انسان هایی که اینا عملا با راه خدا مخالفن، مثلا تصمیم میگیرن الان فردا نماز بخونن، اطرافیان مثلا مسخره میکنن، زخم زبون میزنن، آزار و اذیتش میکنن، از خودشون طردش میکنن، یا نه نماز میخونه حالا تصمیم میگیره مثلا نماز اول وقت بخونه، تصمیم میگیره مثلا شب دود بخوابه، عبادتشو بیشتر بکنه، توی فلان مجلس و توی فلان مهمونی و فلان جا شرکت نکنه، سر و عادتشو تغییر بده، هیئت ظاهریش هیئت ظاهری مثلا متدینین بشه و و و شروع میکنن اشکالات مختلف کردن. حالا گاهی مواقع با زخم زبان و اذیت، گاهی هم شروع میکنن با استدلال هایی که به ظاهر استدلال اما باطنش استدلال نیست، شخص رو چیکار کردن؟ مؤثر کردن که نه تو از جامعه داری دور میشی، مثلا این وضعیت وضعیت مطلوبی نیست، نمیدونم تو باید با جامعه متحد باشی، با اخبار و آمار اطلاع داشته باشی، چه باشی چه باشی تو محافل باشی، شروع میکنن به دیگه انسان چیز کردن. خب کسی بخواد از اینجا عبور بکنه چجوری ممکنه عبور بکنه؟ میگن اولین چیزی که سالک بعد از ترک آداب و رسوم لازم داره عزمه. یعنی تا ترک آداب و رسوم کرد حمله ها شروع میشه، مردم تو وقتی باشیم همراهی همراهی، تا واسه جدا بشی طاقت نمیارن دیگه، شروع میکنن اعتراض کردن. باید عزم راسخ داشته باشه که بتونه در مقابل هجمه های نزدیکان و در مقابل بلایای الهی صبر بکنه. به مقداری که عزمش قوی تر باشه تو راه بیشتر موفق میشه، هر چقدر عزمش کوتاه باشه تو راه دورتر ضربه میخوره. باید بگید جملات مرحوم علامه است که فرمودن گویا مردم کاری ندارن جز اینکه در مقابل سالک مبتدی سهی بندازن، تا اقدام بر این میکنه که بخواد طرف خدا حرکت بکنه از زن و بچه گرفته تا دیگران شروع میکنن همه به انواع مختلف شبهه افکندن و اعتراض کردن. خب این عزم چجوری حاصل میشه؟ تحصیل عزم یک سری اسباب ظاهری داره که اسباب ملکوت ها جدا عبارت رو بخونیم بعد برکنیم. همین که سالک قدم در میدان مجاهده نهاد، حوادثی سخت و ناملایماتی از طرف مردم و آشنایان که صرفاً غیر از هوای نفس و خواسته های اجتماعی مقصدی ندارن، تمام فکرشون تو اعتباریات دیگه که حالا این زشته حالا اون بد میشه حالا مردم اینطور میگن، از طرف اینها متوجه او میشوند و با زبان و عمل او را سرزنش نموده و میخواهند از رویه و مقصدش دور کنند و از فعل جمله تنافری که بین او و آنان در برنامه زندگی پیدا شده سخت در حراس بوده و به هر وسیله میکوشند تا سالک تازه به راه افتاده را با تازیانه ملامت و سرزنش از راه انداخته و قدمهای او را خرد کنند. یعنی کافیست مثلا شما تو همین شرایط فعلی خانواده متدینی بگی مثلا من دیگه فرض فهم مثلا تو مجالسی که مثلا نامحرم هستن حضور پیدا نمی‌کنم، مثلا با نامحرم سر یه سفره مثلا نمی‌شینم مثلا فرض کن، یا مثلا فلان فیلم و فلان برنامه‌ای که نفع ندارن نگاه نمی‌کنم، چه بسا همین متدینی شروع می‌کنن با انواع و اقسام، یا یه خانومی مثلا فرض کن بگه من تشخیص می‌گیرم از این بعد مثلا رو محکم‌تر بگیرم، یا مثلا پوشیه بزنم نقاب بزنم، شروع می‌کنن سردنش کردن که حالا این چه وضعیه اینجا، بعدم شروع می‌کنن نفس انسان هم می‌سازه و می‌بافه دیگه، شروع می‌کنن مثلا میگن نه ائمه اینجوری نبودن، حضرت دارم یعنی تاریخ هم دیگه فرض می‌کنه خودشون می‌سازن مثلا اسیرا هم می‌سازن، با اینکه خب واقعیتش مشخصه در تاریخ ائمه علیهم السلام مثلا حضرت زینب و فاطمه زهرا و بلکه بسیار از متدینین اینقدر مثلا به پوشوندن صورتشون تقید داشتن که شما تو واقع عاشورا میبینید تمام غم و غصه از زینب کبری بوده که صورتشون بازه. میگه بعضی ها میگن حضرت بی حجاب بودن، در صحیح نیست، ما تو تاریخ همچین مطلقا نداریم. اونی که تو تاریخ داریم فقط این است که گردی صورتشون باز بوده و به این مسئله اعتراض داشتن. تو درگم بار یزیدم که رفتن همین جمله رو گفتن، گفتن که امن العطل یبنت و نواه تخدیر که حرائر که اماعک و بناد رسول الله سوایا یتسد فهو وجوه همونه کلوسن حقیرن و وزیعن و رفیع. حالا من تحبیل شک دارم که این عادلانه است که ما رو مثل کنید آوردید و گردی صورت اون باده، گردی صورت اون نامحرم ها نگاه میکنن. ممکنه عصر عاشورا مثلا چادر هم از سر مخدرات کشیده باشن، ولی بعد از عصر عاشورا ما دیگه تو تاریخ نداریم که مخدرات موهاشون آشکار باشه، فقط داره که صورتشون باز بود و تمام اعتراض اینا شکایت اولشون از این بود که صورتشون باز بوده. و اینقدر این مسئله مثلا بین اصحاب شایع بوده که جاهایی هم که مثلا مثل حج دستور داریم که خانم‌ها باید صورتشون باز باشه، اونا چکوچو نمی‌زدن. کارا نمیشه یه جوری مثلا خانم‌ها صورتشون بپوشونن، خود خانم‌ها اصرار داشتن که مثلا نمیشه. حالا تو اگه اون مثلا بر عینه گفتن اشکال نداره، یه مقوای مثلا چیزی بگذاره یه مقداری جلوی سر، بعد میشه پاشه که پاشه به صورت نشه، اصلا در این حال صورت هم دیده نشه، راه حل ارائه دادن. پوشوندن صورت در بین زنان حره در اون دوره توی خاندان اهل بیت یک امر خیلی متعارف و مسلم بوده، گرچه واجب نیست. درسته در شرایط عادی واجب نیست، برخی از مراجع میگن اگه نامحرم نگاه بکنه و بدونم نگاه بد میکنه میشه واجب، در شرایط عادی واجب نیست. ولی حالا مستحب بودنش که محل تأمل نیست، همه مراجع فتوا به استحبابش دادن. همین مستحب آدم میخواد انجام بده، همون افرادی به ظاهر متدینن شروع میکنن به هزار تا اعتراض کردن که نه زشته نه اینجوری نه اونجوری و همین تعابیری که فرمودن. و همچنین در هر منزل از منازل سفر البته مشکلی تازه برای سالک پیش خواهد آمد که بدون صبر و عزم دفع آنها محال به نظر می‌رسد. سالک باید به حول قوه خدا چنان عزمی داشته باشد تا در برابر همه این مشاکل ایستادگی نماید و با حربه صبر و توکل همه آنها را نابود سازد و با توجه به عظمت مقصد از این بادهای مخوف که عائق و مانع راه خدا هستند نه هراسد و به هیچ وجه خود بیم راه ندهد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون. خب این عبارت دوستا نکته داره، رفتم گذاشته فقط به اختصار عرض میکنم. زیاد میپرسن که آدم برای اینکه همتش تقویت بشه یا عزمش قوی بشه چیکار باید بکنه. از این عبارت ها به دست میاد که شرط اول تقویت همت که توی تعابیر دینی هم آمده توکله، چون ما توی اسلام اعتماد به نفس که نداریم که آدم خودشو قوی بکنه بگه من همتمو قوی میکنم عزممو قوی میکنم. ما تو دستورات دینی هرچی داریم اعتماد به ربه. میگن مؤمن میخواد عزمش قوی بشه همتش قوی بشه باید تکیهشو به خدا بیشتر کنه، نه که تکیهشو به خودش بیشتر کنه. لطفا این دو تا خط آخر دیدیم فهمیدن سالک باید به حول و قوه خدا چنان عزمی داشته باشد که در مقابل اینها بایستد و با حربه صبر و توکل بتواند در مقابل ما ایستادگی کند. پس راه از مهمت چی است؟ راه از مهمت اولا توکل، یعنی انسان هی باید در خونه خدا بره، در خونه خدا گریه و زاری کنه، از خدا کمک بخواد که خدا حلش بده، خدا مددش برسونه. نباید مثل مکاتب تربیتی غربی هی به خودش مراجعه کنه بگه من عزممو محکم میکنم، خواستن توانستن است. درسته خواستن توانستن است، قاعدش درسته، تو روایت هم داریم که حضرت فرمودن ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. هیچ بدنی نیستش که نیتش بشه تعلق بگیره و بدنش باشه ناتوان باشه. نفس انسان اگه اراده کنه تعلق بگیره بدن توان هر کاری داره، کوه هم میتونه جابجا کنه. ولی مؤمن این کارو نمیکنه، مؤمن نیتشو به خدا گره میزنه و این کارو میکنه که در درونش حال استقبال به وجود نیاد، اعتماد به خودش هیچ وقت پیدا نمیکنه. پس اولا توکل، ثانیا چه میگن تفکر. کسی میخواد همتش زیاد بشه باید همیشه عظمت مقصد رو فکر بکنه، ببینه این مصیبتی که میکشه، این دردی که داره تحمل میکنه در ازای اون مقصد بلندی که داره میارزه یا نمیارزه. میگن با تأمل و تدبر کردن در عظمت هدفی که انسان داره، انسان هی عظیمش میشه، قوی میشه، حالت ناامیدی و یأسی که داشته وجود اومده از بین میره. که اینم با این عبارت اجمالا اشاره کردن و با توجه به عظمت مقصد از این بادهای مخوف که عائق و مانع راه خدا هستن نه هراسن. این دو تا عامل اصلیست که مادم تو کتاب ها برای تقویت همت و عزم میگن. غیر از اینا راهکاره دیگه هم گفتن که آنها دیگه خورده. اللهم صل علی محمد.